اللهم أله الطاهرين محمد وعبدك. خب بحث ما در ارتباط با علت قائیه و اثبات علت قائی بود. عرض شد که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه از طریق برهانی که مبتنی بر وجود رابطه و در واقع از تدقیق در معنای حرکت و تحلیل معنای حرکت به دست میان، میخوان اثبات کنن علت قائیه را برای همه حوادثی که با حرکت در ارتباطه. البته حوادثی که موجوداتی که حرکت ندارن و مجردن، سلام علیکم، برای اونها برای اثبات علت قائی باید استدلال دیگری اندیشید که انشاءالله در ادامه مطلب بیان میشه. اما برای موجوداتی که با حرکت در ارتباطه، استدلالشون رو بر اساس تدقیق معنای حرکت و تأمل در معنای حرکت که تقریبا ابتکار خودشونه به یک معنا، این رو ارائه می فرمان. اجمال مطلبم این شد که فرمودن حرکت کمال اوله برای رسیدن به کمال ثانی. کمال ثانی فعلیت بعده و حرکت کمال اوله برای موجود بالقوه، از اون جهت که بالقوه است. بنابراین حرکت یه ارتباطی داره با فعلیت بعدی که کمال ثانیه، و چون حرکت ارتباطی داره با فعلیت بعدی که کمال ثانیه، ارتباط اقتضا میکنه یه نحوه اتحادی را که حرکت با فعلیت بعدی داره. از این طرف هم حرکت فعل فاعل یعنی محرکه، یک ارتباطی با محرک داره. نتیجه چه میشه که حرکت از این طرف ارتباطی با کمال ثانی دارد و متحد با اوست، از این طرف فعل محرکه و متحد با محرکه. پس حرکت خلاصه شد پل ایجاد ارتباط بین فعلیت بعدی و محرک، به گونه ای که لولا اون فعلیت بعدی که قایت حرکته، تحریکی و فعلی از فاعل صادر نمی شد. فعل فاعل در اینجا یعنی حرکت، چون فرض ما این است که داریم با موجودی کار میکنیم که اون موجود حرکتیه. بنابراین ارتباطی بین حرکت و فاعل و قایت برقرار میشه، به گونه ای که بدون اون قایت فعلی از فاعل و تحریکی از محرک صورت نمیگیره. بعد این مطلب رو میان تطبیق میدن بر حرکات مختلف، چون حرکات یا حرکات عرضی هستن که فاعل محرکشون طبیعته که جسم را در مقولات وضع و عین و خلاصه و بله متا و فلان حرکت میده، یا حرکت حرکت جوهری است که حالا به عبارت حرکت جوهری میرسید، یا اینکه اصلا حرکت نیست که از قدم اون یه بیان دیگری دارد بعدا اشاره بهش میکنه. این اصل فرمایش از آقای طباطبایی رضوان الله. اینجا عرض شد که خب بعضی مطالب مبنایی هن. ما چون الان در صدد تحقیق در مبنا نیستیم، انشالله در فصل بعدی که بحث حرکت مطرح میشه، آدم تو بحث مبنایش اشکالاتی اگر وجود داره بیان خواهد شد و بعضی از حکما مثل از آیت الله مصباح هم رعایت فنی کردن، یعنی مطالب مبنایی بحث حرکت رو اینجا بیان نمی کنن که بخوان اینجا بررسیش کنن، میگن این سر جای خودش. مثلا اینکه آیا هر حرکتی خلاصه استکمالی است، یک، و هر حرکتی مطلوب لعجل غیر، دو، اینا رو مثلا باید سر جای خودش بررسی کنیم و بحث کنیم. یا مثلا هر حرکتی اگر قبول کردیم استکمالی است و اگر قبول کردیم که لعجل غیره، حتما قایت داره به این شکلی که علامه رضوان الله تعالی علیه بیان میکنه، خب اینم باید در جای خودش رسیدگی بشه. ایشون میفرماند اینا رو من سر جای خودش خلاصه بحث خواهیم کرد که حالا یکی دو تا نکته متنی و مطلبی دارن اینجا عرض میکنم، ولی اصل مبانی را میگن ما سر جای خودش بررسی میکنیم. ولی یه چیزهای بنایی ما داریم که اون چیزهای بنایی الان در اثبات علت قائی یه مقداری باید ازشون استفاده کنیم، ببینیم حضرت علامه اینا رو رعایت فرمودن یا رعایت نفرمودن. یه مقداری اینجا ما گیر داریم. مثلا یه چیزی که ما تو حرکت به نظرمون آیمسپا می فرمان مبناست اینه که، و به نظرمون اینم مبنای مشهوره، اینه که حرکت جهت داره نه غایت. حرکت بدون جهت امکان نداره. حرکت یک کمیت برداری و جهت داره، فلشه، و حتما وقتی متحرکی حرکت میکنه جهتی در حرکتش داره. اما اینکه جهتی داره زامن اتوش در نمیاد که غایتی هم داشته باشه. نه، اینطوری نیست. اگر حرکت حرکت محدودی باشه و در نقطه پایان پیدا بکنه، اون نقطه پایان حرکته. اما اگر حرکت حرکت نامحدودی باشه، کی گفته حتما حرکت غایت میخواد و یه نقطه پایان میخواد و نقطه پایانش حالا چه کاملش کنه چه ناقصش کنه، اون مبنا رو بعدن بحث میکنه. این که حرکت استکمالیست یا میتونه تضعفی و تنقصی هم باشه اون یه بحث دیگه است. اما بالاخره ما اینو قبول نداریم، حرکت جهت داره اما لازم نیست که غایت داشته باشه. تقریبا فرموش. و مهمتر از این مطلب اینه که خب حالا ما اینجا اگه قبولم کردیم که حرکت غایت داره نه جهت، و قبولم کردیم که غایت حرکت نسبت به حرکت کمال ثانیه که اون مطلوب لنفس است و حرکت مطلوب لعجل اوس، اینا همه را ما حالا سر کلمه قبول کردیم، سر این کلمه مطلوب پس میگیرم عرضم رو. فرمایششون اینه که اگه قبول کردیم که حرکت غایت داره و غایت حرکت نسبت به حرکت کمال ثانیست، اما باید ببینیم محرک ما کمال ثانی رو طلب کرده. شما مسامحه دارید میکنید در تعبیرتون. یعنی چی که شما میگید هر کمال ثانی مطلوب محرکه؟ حالا میرسیم تو عبارت. لذا آقای فیاضی تحت تأثیر همین اشکال طلب رو به اقتضا معنا میکنه. تطلب محرک اون کمال را ایشون معنا میکنه تقتضی اون کمال رو. یعنی چی شما میگید این کمال رو محرک طلب میکنه که در واقع اون کماله بشه علت قایی تحریک؟ چون عرض کردم از خارج ما میخوام ثابت بکنیم که حرکت منتها الیهی داره که قایتشه و اون قایت کماله. خب باش، اشکال نداره، میگذاریم که حرکت فقط جهت داره نه قایت، و میگذاریم که قایت همیشه کامل نمی کنه، کمال نیست نسبت به حرکت، گاهی وقتا ناقصش هم میکنه، از اونم میگذاریم. اما آیا محرک در اینجا که شما طبیعت رو محرک قرار میدید تطلب اون کمال را؟ شما دارید مسامحه میکنید، مجازن کلمه یه طلب کمال را به محرک نسبت میدید؟ یه اول کلامه. کی این حرف زده؟ و می‌فرمایند هست آقای مصباح که مطلب مهم بحث ماست تو بحث علت قایی اینه که اینجا شما دارید بین قایت فاعل و قایت فعل خلط میکنید. شما اگر تمام استدلال شما را قبول بکنیم، یعنی همه این نکات مبنایی را از شما بپذیریم که حرکت قایت داره، قایتش هم کمال نسبت به حرکت، برهان وجود رابطتون رو هم قبول بکنی که شما در ثابت کردید یه نسبتی بین حرکت و غایت وجود داره که این نسبت اقتضای اتحاد حرکت و غایت رو داره، بعدم ثابت کردید حرکت هم یه نسبتی با محرک داره که او رو متحد میکنه با محرک. لذا محرک متحد با غایت. خیلی خوب. محرک متحد با غایته. اگر محرک ما طبیعته، محرک ما طبیعته، حرکت رو اقتضا میکنه، حرکت هم متصل میشه، متحد میشه با غایتش که کمال ثانیه. خیلی خوب. اما اینجا این میشه غایت فعل یا غایت فاعل. شما تو مسئله علت غایی چی میخواید بگید؟ آیا در مسئله علت غایی دنبال اثبات غایت فعلید یا دنبال اثبات غایت فاعلید؟ که بعد بگید فاعل این فعل را برای اون غایت انجام میده، لذا غایت نقش داره در تحقق فعل و علت تحقق فعله. چی میخواید بگید؟ لذا ایشون اینجا تقریبا این دو سه تا مطلب مهم رو دارن. حالا یه چیزای عبارتی هم وسط دارن، یکی دو تا نکته عبارتی اونم اگه شد عرض میکنن، ولی اصل فرمایشش ایشون اینه، میگه یه سری بحثا رو ما تو حرکت اشکال داریم و بعدن تو بحث فصل خودش میگیم، یه سری مطلب هم اینجا نمیفهمیم یعنی چی که شما چطوری این مطلب رو نتیجه گیری کردید. حالا یه مقدار از عبارت رو بخونیم ببینیم، چون در معنا کردن بعضی از این کلمات آقایان تحت تأثیر همین اشکالات معنا میکنن. اشکال غایت و جهت رو جلسه قبل جواب دادیم، تقریبا به نظرم جواب داده شد و اون جوابم اجمالش این شد که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در مسئله اشکال اینکه حرکت غایت داره استدلالشون اینه که نه حرکت یعنی کمال و نقص، لذا حرکت بدون کمال معنا نداره، چون حرکت یعنی خروج تبدیل قوه به فعل، قوه نقص فعلیت کمال، لذا کسی نمیتونه بگه من حرکت دارم بدون فعلیت ثانی، لذا بدون فعلیت ثانی حرکت حرکت نیست. خلاصه فرموش های طباطبایی اینه. لذا به نظر ما هست آقای مصبا اینجا یک کم لطفی که دارن میکنن اینه که دو بار اشکال میکنن، یعنی منت میذارن سرمون. یه بار میگن ما فعلا حرفی نداریم، حرکت استکمالیه. یه بار اینه میگن، بعد میگن حرکت استکمالیه اما غایت داره، نه جهت داره نه غایت. خب این نمیفهمیم یعنی چی. شما یه بار سر اون حرف اشکال میگیرید، یه اشکال بیشتر نیست این وسط. ما حرفمون اینه، خلاصه جواب اینه. اینجا ما دوتا اشکال نمیتونیم بگیریم. یه بار بگذریم از این که حرکت بفرمایید استکمالیه یا نه، بله اگه تو حرکت استکمالی بودن حرکت گیر کنید، بله این درسته، میتونید با فرض تشکیک در استکمالی بودن حرکت یک حرف بزنید. اما اگر در استکمالی بودن حرکت تردید نکنید، که فرض کلام ما الان اینه، دیگه نمیتونید بگید جهت داریم غایت نداریم. و به نظر ما پاسخی هم که استاد بزرگوار آیت الله جوادی میدن باید به همین برگرده. اگر عبارتشون ناقصه باید کاملش کنیم، چون ایشون یه پاسخ خوبی اینجا دارن تو رحیق در ذیل همین اشکال، که این آقایونی که گفتن اینجا جهت داریم نقایت، گفتن جهت یعنی چی؟ یعنی جهت مکانی. حرکت که همیشه مکانی نیست که جهتش جهت مکانی باشه، به تعبیر خیلی خوبه ایشون. حرکت همیشه مکانی نیست که جهتش مکانی باشه، چون حرکت میتونه در مقوله خلاصه غیر از عین باشه. اگه حرکت حرکت وضعی بود نه عینی، اگر حرکت حرکت کمی یا کیفی بود دیگه شما نمیتونید اینجا بگید جهت یعنی مکان. عین میگن یک. دو، این که در همون جاهایی که حرکت رو شما از مقوله عین بررسی میکنید، به تعبیر خوب ایشون میبینید ریشه درخت یا شاخه و برگ درخت در جهت‌های مختلف حرکت میکنه. بنابراین جهتی که شما دنبالشید قطعا معناش نباید جهت مکانی و ایطوری باشه. بعد میفرمان جهت معناش اینه که حرکت مسافت میخواد. از نظر فلسفی انشاءالله میرسیم تو بحث حرکت، مسافت یعنی مقوله‌ای که حرکت درش انجام میشه. این عبارت خوبیه. بعد میگن حرکت بدون نسبت معین با مسافت مشخص امکان ناپذیره. حرکت بدون نسبت معین با مسافت مشخص امکان ناپذیره یعنی حرکت بدون مسافت نمیشه، حرکت با مسافت مبهم هم نمیشه. دوستان این بازگشتش به همین است که عرض شد، باید به این برگرده. اگه سر همین تمرکز میکردن بهتر بود از این عبارت. چرا؟ انشاءالله بعدن تو حرکت میایم میگیم که حضرت علامه اونجا ثابت میکنن که حرکت در مقولات به معنای تبدیل ذاتیات امکان نداره. حرکت اگر در مقوله یعنی مسافت میخواد واقع بشه، باید به یک طوری معنا بشه که تبدل ذاتیات منجر نشه. لذا ریشه این مطلب به همین برمیگرده که عرض کردم که آقا شما اگر حرکت رو استکمالی میدانید، یعنی میگید کمال اوله، برای رسیدن به کمال ثانی حرکت دیگه غایت داره. جهت هم یعنی همین. و اون مفاهیمی که تو فیزیک جدید و مکانیک جدید و اینا بحث میشه و بردار و جهت و اینا، اگر بخواد صرفا ما رو محدود کنه به جهت عینی و مکانی غلطه. مفهوم فلسفی مسافت باید مطرح بشه. مفهوم فلسفی مسافت همینیست که گفتیم، یعنی حرکت کمال اوله برای رسیدن به کمال ثانی. خلاصه من نمیخوام حالا وارد این بشم که کمالی هست یا نیست، چون متعهدیم که بحثای فنی حرکت رو سر جای خودش بگیم. اما اینجا متعرض اینم که ما دوتا اشکال نداریم اینجا، یه اشتباهی داره واقع میشه. چون از تاهای مصباح دیگه بناشون این شد که بگن حالا ما بحث مبنایی حرکت رو تو حرکت انجام میدیم. اگر بحث مبنایی حرکت رو تو حرکت انجام میدن دیگه نباید دوتا اشکال کنن. لذا همینطور که آیه طباطبایی اینجا الان بیان فرموده، ما اشکال غایت رو اینجا حل کردیم. ببین تعبیرشون اینه، حاضر و حاضر کمال و ثانی هو المسما غایت الحرکه، بهش میگن غایت حرکت. یستکمل به حل متحرک، متحرک با این کمال ثانی کامل میشه. نسبتها الالحرکه، این تمام کننده است، نسبتو تمام الالنقص. ولا یخلو انها حرکه و الا انقلبت سکونا، حرکت از کمال خالی نیست، از استکمال خالی نیست. وقتی حرکت از استکمال خالی نبود، اون موقع کمال ثانی داریم که نسبتش با حرکت نسبت تمام به نقص و سلام، تمام شد، یعنی غایت. اگر کسی در این مسئله اشکال کنه که حرکت استکمالی، اون موقع ما ممکنه یه چیز دیگه هم بگیم که سر جاش انشاءالله بحث میکنیم. این مهمه ها. و الا در فضایی که ما الان هست های طباطبایی دارن بیان میکنن، شما مفری ندارید الا از قبول غایت. و لذا نمیفهمیم انصافا چطور شما از یه طرف اینو مفروض بحثتون میگیرید، از یه طرف درش خدشه میکنید. لذا نه اشکال ایشون رو میفهمیم و خلاصه نه تأییدی رو که از های فیاضی از اشکال استادشون دارن. چون آیه خلاصه فیاضی بعد از این که خوب اینو توضیح میدن، که حالا میگم گفتم دیروز، حالا یه دو تا نکته عبارتیش باقی مونده عرض میکنم، اینجا میگن ولکن لا یخفا علیک ما فیه من الخلط بین الجهت والغایه کما نبه علیه شیخون المحقق. فالذی لا یتم بدونه حرکه هی الجهه، سواء انتهت الی غایه ام لم تنته. اب نداره اگر این فرض، این مطلب بخواد با شک در استکمالی بودن حرکت مطرح بشه، حرف خوبیه، قابل بحثه، تازه اونم قابل بحثه. اما اگر این مطلب بخواد با فرض این مطرح بشه که شما میخواد اونو مفروض بگیرید بعد یه اشکال دیگه کنید، اینو نمیفهمیم انصافا. لذا ما پس این اشکال رو هم موکولش میکنیم به مبنا، یعنی برای این که احترام کنیم و بفهمیم اشکال آقایون رو، اینو موکول میکنیم به مبنا که اگر کسی حرکت رو استکمالی دونست میتونه این جمله آقای طباطبایی رو بفرماد که نسبتها، نسبت غایت به حرکت، نسبت کمال به نقص، اینو بپذیره. به نظر ما اینم بهتر از اینه که ما وارد اون تعبیر آقای جوادی بشیم که مسئله مسافت مطرحه. اب نداره، اگرم بخوایم بشیم اون موقع باید مسافت رو یه مقداری تجزیه تحلیلش کنیم، چون مسافت رو اگر کسی خواست تجزیه تحلیل کنه انشالله میرسیم تو نهایه، باید فرمایش خود آقای طباطبایی رو در باب مسافت بزنه. حتما باید یه توجهی بکنید به عبارت آقای طباطبایی در باب مسافت، اگه اونو توجه کنید میشه همینی که اینجا ایشون داره میفرما. خب این یکی. بعد از این که خلاصه این مطلب تمام شد که در واقع یک جنبندی و دقتی سر اختلافات مبنایی و بنایی است، حالا بریم سر عبارت. فرمودن همطور که عرض کردم حرکت نسبتی با غایت داره و لذا با غایت متحده، و حرکت نسبتی با محرک داره، با محرک هم متحده، لذا محرک با غایت متحده. تمام. حالا محرک ما اذا کان خوب طبیعه، اگر محرک ما، حرکت ما حرکت عرضی باشه که محرکش بشه در واقع جوهر، اون صورت نوعیه، صورت نوعیه بشه صورت جوهری محرک، حرکت بشه حرکت عرضی، محرک ما بشه طبیعت صورت نوعیه. و حرکت الجسم بشه این من الحرکات العرضیه الوضعیه والکیفیه والکمیه والعینیه مستکملا به الجسم، دنبال استکمال جسمه. اینا همش مفروضه. ببین این سیستم یه سیستمه، حرکت استکمالیست، این طوریه جا؟ عرضی یعنی چی؟ طولی و عرضی یعنی؟ همه عرضی ها هم استکمالی هست. عرضی هم استکمالی هست. همش استکمالی. فعلا با قصد نظر از حرکت جوهری داره میگه ها. دعوا سر فعلا سر حرکت جوهری نیست. اینا با فرض اینه که من حرکت عرضی رو قبول دارم، یا از باب قبول حرکت جوهری، یا باب انکار حرکت جوهری، فعلا کاری به اون نداریم. اصل مبنا اینه حرکت کمال اوله، یعنی دعوا واقعا چیزی ها، حرکت کمال اوله برای رسیدن به کمال ثانی، محرکش میشه جسم. حالا چه طبیعت صورت نوعیه داره جسم رو تو مقوله عین حرکت میده، صورت نوعیه داره جسم رو تو مقوله وضع حرکت میده، صورت جسمیه نوعیه داره جسم رو تو مقوله خلاصه کیف حرکت میده، کم حرکت میده. خب کانت القایه هو تمام. بله، غایت این حرکت کماله. تمام یعنی کمال، غایت حرکت کماله. الذی یتوجه الیه المتحرک به حرکته، اون تمام و کمالی است که توجه پیدا میکنه الی اون تمام متحرک به حرکتش. حالا گیر اینه و تطلبه طبیعت المتحرکه به تحریکها. الان آقای مصباح گیری که داره میده اینه، میگه این تطلب یعنی چی؟ یتوجه الیه طبیعه متحرک. اب نداره، غایت فعل ما قبول داریم. شما با فرض قبول همه مبانیتون، ما قبول کردیم یه فعلی داریم که این فعله متحد با فاعله، متحد با فعلشه، فعله هم متحد با غایتشه که غایت کمالشه. لذا یه توجه الی، توجه به این معنا اشکال نداره. اما تطلبه طبیعت المحرکه به تحریکه ها، طلب بکنه طبیعت محرکه اون کمال را، اون تمام را. حالا ایشون بخواد بگه اون موقع اینجا شما دارید، شما استدلالتون مربوط شده به غایت فعل، دارید از توش غایت فاعل رو در میارید. غایت فاعل سیستم جدایی داره، حالا بعدن میگیم. تطلب اون کمال را از طبیعت المتحرکه به تحریک ها، طبیعت متحرکه به تحریک اون در واقع هر تحریک، حالا اگه اضافهش کردید به فاعل، تحریکی که مال خود طبیعته یا تحریک حرکت، یعنی راه انداختن حرکت. طبیعت متحرکه حرکت ایجاد کرده که برسه به اون کماله. ایشون میگه آقای فیاضی اینجا اگر نگاه کرده باشید نوشته ای تقتضیه از طبیعت المحرکه. اقتضا یه حرف، اقتضا میشه غایت فعل. تطلب اون کمال را و اون تمام را طبیعت میشه غایت فاعل. تا حالا باید ببینیم آقای مصبا بالاخره گیر داره میده ها، تا برسیم به ولولا الغایه، و اگر غایت نبود لم یکن من المحرک تحریک، اگر غایت نبود از محرک تحریکی صورت نمی گرفت، یعنی طبیعت حرکتی به وجود نمی آورد. خب ایشون الان گرفتاریش اینه، میگه بله شما غایت رو کردید غایت فعل، یه دفعه تو غایت فعل در آوردید غایت فاعل را. اگر بحث اتحاد وجودی است به همون شکلی که گفتیم این به فعل برمیگرده، اگه همه مبانیش هم ما قبول بکنیم. حالا اونم بعد عرض میکنم جلوتر بریم. ولا من المتحرک حرکه، نه در واقع محرک تحریکی میکرد نه متحرک حرکتی میکرد. خب ایشون هم همینه میخواد بگه، خب در فاعل به تبع، پس شما در واقع باید بگید ما غایت فاعل نداریم، یعنی فاعل ما نیاز به غایت نداره تا فعلش انجام بشه، فعلش غایت داره. ایشون هم همینه میگه، شما در واقع تسلیم اشکال ایشون. چطوری یکی؟ خب باید بیان کنید یکی بودن شو. ایشون اگه ببین میگه اقتضا یعنی هم یعنی غایت فعل، یعنی فعلی که داره از فاعل صادر میشه نتیجهش کماله، کمال فعله. ایشون میگه شما وقتی که دارید میگید فاعل غایت در فاعلیت فاعل مؤثره، معناش اینه که باید غایت نقش، معنای علت قایی اینه که غایت باید بیاد تمام کنه نصاب فاعلیت فاعل را. بله که معناش میشه علت قایی، شما دنبال اثبات علت قایی تا الان این برهان شما نداریم الان، نه میگه بیارید الان بیان دیگه نداریم. قایت ثابت کرد، قایت فعل شد، اتحاد حرکت شد با قایتش، حرکت با محرکش، یعنی تکوینن یه واقعیت ممتد دارید. این که او در تمامیت فاعل دخالت کنه رو ندارید، اتحادشون رو ثابت کردیم. بعد میشه غایت فاعله، از کجا غایت فاعله؟ غایت فاعله یعنی فعله به اون نتیجه میرسه، نه اینکه غایت اون رو میخواد. ببین دو تا حرفه، شما یه دفعه میگید محرک اون رو میخواد، یه دفعه میگید فعلش به اون میرسه، فعلش به اون میرسه، او هم با فعلش وجودن متحده، وجودن هم فعلش با اون غایت متحده، این درسته. اما اونو میخواد، طوری که اگر اونو نخواد این فعل ازش صادر نمیشه. ایشون میگه این خلطه،
فعل
رو هم کمال میخواد. اچه او ها شعور میخواد، ایشون میگه باریک الله شما اثبات بکنید شعور طبیعت محرکه رو ما قبول میکنیم. از حالا دنبال همینی عزیزم، ما داریم الان علت قایی رو در طبیعت، در فعل، در فعلی که فاعلش طبیعت اثبات میکنه. حالا الان بله خیلی خوب باشه، میگم همینطور دیگه. الان غایت یه چیز، علت الان شما دارید اثبات علت نه یعنی الان اینو به عنوان برهان اثبات علت غایی نمیدونید. خیلی خب، پس تسلیم حرف ایشونید. آیت تبابی این نمیکنه برهان علت غایی نه، برای همین طبیعته، برای طبیعته میخواد علت غایی رو با این برهان ثابت کنه. شما حالا همه تسلیم اشکالید. ایشون داره میگه شما یه دفعه میگید فعل غایت داره، بعد فعل با غایتش متحده، فعل هم با فاعلش متحده، تمام شد نداره، تمام شد. چرا؟ باید ثابت کنید برای ما که این غایته را فاعله یعنی محرکه خواسته، به گونه خواسته که اگر اون غایته را نمیخواست این فعل را انجام نمیده. باید داشته باشید. شما به ما بگید که اینجا لعجل ای قایته حرکت داره انجام میشه، نه اینکه حرکت منتهی به این قایته میشه. قایته فعل دارید نه قایته فاعل. قایته فاعل که شما دارید میگید که دنبالش هستی تلا، شما دنبال اثبات چی هستی تلا؟ علت قایی. میگه بله، اگر برای ما ثابت کردید که این طبیعت شعور داره، قبول داره. حالا اینه نمیخواستیم بگیم تا تو متن بگیم. ایشون میگه اگرم قبول کردید که طبیعت شعور داره، دیگه لازم نیست که بگید حرکت کمال اولی یا کمال ثانی. اصلا این حرفو پس بگیرید بذاشتش کنار، او طرف حرف بزنه دیگه، چیکار حرکت داره؟ ایشون حالا بعدن میرسیم، تمام حرفشو میخواستم با مد پلهی بهتون تحویل بدم. ایشون میگه اگر شما ثابت کردید که فاعل شعور داره برای اثبات علت قایی، اصلا این حرفو لازم ندارید. این حرف دیگه باز میشه اجنبی. شما اگر خواستید علت قایی رو ثابت کنید، یعنی ما به تعبیری که اونجا داشتیم لعجل هل فعل را درست کنید، باید ثابت کنید فاعلی دارید که این فاعل عالم آگاهه و این فاعل عالم آگاه. ببین تازه اونجا یه گیر دیگه داریم، باز این استدلال ایشون میگه این ابتکار بی خوده. میگه اونجا هم مکانیزمش این نیست که بگید چون حرکت کمال اوله میخوره به کمال ثانی. شما یواشک باز این بیگانه است. اگر هم ثابت شد که طبیعت شعور داره و به دلیل شعورش میخواد قایع کمال رو، اگر ثابت هم شد، حالا چه این حرکت کمال اول باشه چه نباشه، چه قایتی داشته باشه که باش متحد باشه چه نداشته باشه، او کافیه اینو برای کمال انجام بده. درسته یا نه؟ کافیه که اون تصور کمال بکنه و برای رسیدن به کمال این کار انجام بده، ولو خطای در تطبیق داشته باشه، باز علت قایی داره. ولو این کاری که داره انجام میده اصلا به کمال نرسونتش واقعا، باز داره. و این بی خوده. چرا دیگه ما گیر بدیم به این که حرکت کمال اوله، برای رسیدن به کمال اول باید حتما کمال ثانی باشه که حرکت با اون متحده؟ شما باید، ایشون داره میگه ببین شما قاطی کردید. لذا یه اشکال به مشهور داره ایشون، دو تا اشکال به علامه داره. میگه علامه حرفش دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که، یعنی با فرض قبول همه مبانیش، اشکال اولش اینه که این مطالب قایت فعل رو درست میکنه. قایتی برای فاعل به معنای اینکه علت قایی بشه برای فعل فاعل از توش در نمیاد. و ایشون داره مسامحتن میگه تطلبه از طبیعت المحرکه، طلب کردن یعنی خواستن او، مسامحت اینجا. نمیشه درست کرد، نه، فقط اقتضاء و همون قایت فعل منتها الیه الحرکه.
ایشون میگه این همینطور. حالا اگه فرض کردید که یکی بگه خب حب نداره، فاعل ما، حالا اینو بخواستیم ذیل یکی بگیم، و اذا کان المحرک فاعلا علمیا لعلمه دخل فی فعله، نگاه کنید ایشون میگه اگر شما فاعلت فاعل علمی باشه دیگه چرا یه حرفو به گردن ما بذاری؟ کافیه تو نشون بدی فاعل علمی برای رسیدن به کمال تصور میکنه، تصدیق میکنه، بعد فعل انجام میده که به کمال برسه. آقا حالا چه فعلی که داره انجام میده خودش، بله خودش منتها الیهش کمال باشد. آقا برای چون میدونی زم الحجر فی جنب الجدار میکنی؟ چه رفتی داره این حرف و اون مطلب؟ اگر دنبال علت قایی هستید اوتوری سیر کنید، هر چه باشه، اگر دنبال قایت فعلید و منتها الیه فعل رو میخواید درست کنید، بله اون اگر کسی اون مبانی رو قبول کرد اون حرفش درست. لذا ایشون به حضرت الله نذاشتیم، میخواستیم عبارت رو برسیم، پس این دو خط رو برسیم تا اول این بخونم. ولا من المتحرک حرکه فالجسم المتحرک مثلا من وضع الى وضع انما یرید الوضع الثانی. ایشون میگه نمیفهمم یعنی چی ها؟ یه دیگاه که علم اصول اومد اینجا فلسفه رو خراب کرد، طلب و اراده رو آورد، یه چی نمیفهم یورید الوضع الثانی یعنی چی؟ فیتوجه الیه بالخروج. اولا این حرف فرع بر اینه که فاعل شما علم داشته باشه، ثانیا اگه علم داشته باشه اصلا این حرف رو نمیخواستیم ما، یعنی زیلش میگیم یورید الوضع الثانی فیتوجه الیه بالخروج من وضع الاول الى وضع سیال. وضع اول یعنی فعلیت الانش، وضع سیال حرکت تا برسه به وضع ثانیش که فعلیت دومشه. حرکت هم این بود، کمال اول بود از اون جهت که شی بالقوه است یعنی سیاله، برای رسیدن به کمال ثانی که فعلیت بعده. فعلیت فعلیش و کمال اولش از جهت بالفعلش رو تو تعریف حرکت نمی آوردیم، اما الان بهش اشاره کردم. این آقا یورید یتوجه الى اون وضع ثانی به واسطه خروج از وضع اول که فعلیت الانشه، الى وضع سیال که حرکت میکنه، یستبدل به تا استبدالی حاصل بشه، تبدیل بشه با این به واسطه این وضع سیال فردن آنیین الى فردن مثله، که حالا انشاءالله اینو تو بحث متا تو بحث مسافت میگیم. این معناش هم حرکت در مقوله است، اما به یه معنایی که تبدل ذاتیات ایجاد نکنه، خیلی فنی حیث نائتیشه که بیماهیته، لذا دیگه اونجا حرکت نداریم. اون لغیرش هم لغیر رفت طرفینیه ها، نه رفت یه طرفه، انشاءالله میگیم اونجا باید طرفینی باشه، سر جاش میگیم.
اون پیچه
رو اونجا حل میکنی، همونجا باید بگیم که صاف بشه. یستبدل بهی فردن آنی یعنی الا فردن مثله، یه فرد آنی پیدا میکنه که مثل این فرده است، جا به جا میشه. که بعدشون میگه اگه مثلشه چطور شما میگید استکماله؟ بعد جواب میدن که حالا اون اختزاء مقوله وضعه، نه اینکه حرکت دست از ذاتیاتش برداشته، چون شما میگید فردی مثل این فرده. خیلی خوب، حتی یستقر و علاوز انصابت غیر متغیر، تا اینکه به یه وضع ثابت غیر متغیر برسه. فیثبت علی نیست همون منتها الیه و هو تمام المطلوب لنفسه، این تمام مطلوبی است که لنفسه خواسته شده اون وضع ثانی. و المحرک ایضا یطلب ذلک، آیت باشه دست بر نمیاد، یرید ذلک و یطلب ذلک. ایشون میگه حالا ما باید این حل کنیم. اینا
نکته انحرافی
هست.
یطلب
نکته
انحرافی
هست. خیلی خوب، یعنی اثبات نکردیم قایت علت قایی رو برای فاعل. معناش اینه، یعنی معناش اینه که آقای طباطبایی گفته من دنبال اثبات علت نه دار خلافی یعنی علت قایی درستات که ایشون دنبال اثبات علت قایی برای فاعل بستر.
هرگشش
بود بودید چیز بود؟ علم و اراده بود. خب میشون میگه بالاخره آخرش میشه تجرد فاعل. اگر آخرش میشه تجرد فاعل، آقا بفرمایید، اگر آخرش میشه تجرد فاعل، اگر آخرش میشه تجرد فاعل، شما خیلی خوب بیاد بگید ما همه فواعلمون مجردن و لذا همه فواعلمون با علم کار میکنن، با اراده کار میکنن. اون موقع چی کار حرکت داری؟ چی کار قایت فعل داری؟ ولش کنید، قایت فعل هرچه میخواد باشه باشه، شما برید دنبال اثبات قایت فاعل و قایت فاعل رو از طریق علم و اراده و تصور و همون کارهایی که آقایون میکنن اونو درست کنید، فاعل علمی رو درست کنید، دیگه چی کار بقیهش داری؟ این نشد. ایشون میگه و من اینجا دو تا اشکال دارم. تا ببینیم.